أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل اول صحابه دائق برای جواز اکتفا به زن در انجام دادن نماز، به زن به دخول وقت در انجام دادن نماز، روایت اسماعیل ابن ربا بود. فرموده بودن که در این روایت چون عنوان انت ترا اومده و ترا به معنای تزن هست، پس این روایت دلالت بر جواز اکتفا به زن میکنه. نسبت به این استدلال مناقشاتی ذکر شده در کلمات، سه تا مناقشه در جلسه قبل بیان شد. مناقشه چهارم به این استدلال، که این مناقشه چهارم هم در کلام مرحوم حکیم و هم در کلام مرحوم خویی اومده، عبارت از این هست که فرمودن اگر ما از اشکالات قبلی هم غمزه عین بکنیم، بگیم این روایت دلالت بر جواز اکتفای به زن میکنه، ولی در مقام جمع بین این روایت اسماعیل ابن ربا و ادله سابقه که دلالت میکرد بر این که لا یجوز و اعتماد به غیر علم، با علم باید مکلف وارد نماز بشه، لا یجوز و اکتفا به غیر علم، در مقام جمع بین این دو دسته باید روایت اسماعیل بن ربا که یدل علی جواز اکتفای به زن علی فرض تسلیم، باید این رو مقید بکنیم. به چه نحو تقیید بکنیم؟ مقید به چی بکنیم؟ در کلام مرحوم حکیم اومده که یجب تقیید این روایت بله اسماعیل بن ربا به این که روایت اسماعیل بن ربا ناظر به زن خاص هست، به زنون ناظر به زنون خاصه هست، مثل همون شهادت عدلین که بعد گفته میشه، یا اذان عارف عدل که بعدا گفته میشه. بله مقید میکنیم روایت اسماعیل ربا را به زن خاص. در کلام مرحومای خویی اومده که مقید میکنیم روایت اسماعیل ربا را یا به زن خاص، یا به این که این اکتفای به زن مختص به موارد تعذر علمه، مواردی است که مکلف عجز از تحصیل علم داره و الا در فرض تمکن از تحصیل علم اونجا زن کافی نیست. فرمودن به یکی از این دو نفع بله جمع میکنیم. مرحوم های حکیم فرموده بودن که نه، این اگر بخوایم جمع بکنیم، جمع این روایت اسماعیل ربا را هم میکنیم بر بله هم میکنیم بر زن خاص، مقید میشود به زن خاص. خصوص این را ذکر کرده، محمد را خصوص اختصاص به زن خاص بیان کردند. یه ادامه هم در کلام مرحومای حکیم هست، بقول اینه که خب اینجا ممکنه در مقام اشکال گفته بشه به این که ما اگر روایات سابقه را که دلالت می کرد بر عدم جواز اعتماد به غیر علم، وجوب الاعتماد بر علم و عدم جواز اعتماد بر غیر علم با روایت اسماعیل ابن ربا در نظر بگیریم، اینجا این جمع جمعی که بین این دو برقرار می شود به تقیید روایت اسماعیل ربا نیست، بلکه به عکس، ما به وسیله روایت اسماعیل ربا باید اون ادله سابقه را مقید بکنیم. چرا؟ اشکال اینه که فرمودن مرمایتی فرمودن ممکن این دو گفته بشه. خب اون روایات سابقه میگفت که اکتفای به غیر علم نشود. این روایت اسماعیل ربا اگر از اشکالات قبلی ما رفعیت بکنیم، این دلالت میکنه بر کفایت زن به دخول وقت، به اینکه زن به دخول وقت حجت هست. و وقتی دلالت بر حجیت زن به دخول وقت کرد، این میشه حاکم بر اون روایات. حالا تقریب حکومت باید اینطور باشه که بنابر این که معنای حجیت اماره جعل و جعل اماره علمان و طریقان باشه که مبنای مرحوم نائینی در معنای حجیت اماره هست، مسلک مرحوم نائینی و تلامزه مرحوم نائینی یا به تعبیر دیگر مدرسه مرحوم نائینی در معنای حجیت امارات قائل به این هست که معنای حجیت اماره اینه که اماره علم اعتبار میشه. اگر خبر ثقه یه جای حجیت شد، معنای حجیت خبر ثقه اینه که علم اعتبار میشه. در مقابل مسلک مرحوم آخون که معنای حجیت اماره را جعل المنجزیه و معذریه میداند، حجت قرار دادن اماره یعنی شارع این را منجز و معذر قرار داد. و همینطور در مقابل مختار مرحوم شیخ که معنای حجیت اماره را جعل حکم مماثل قرار میداد. اگر یک جایی خبر ثقه دلالت بر وجوب کرد، معنای حجت بودن خبر ثقه اینه که شارع بر طبق معدای اماره حکم جعل کرده است، منتها حکم طریقی، نه حکم واقعی نیست، حکم ظاهری جعل کرده است. سه تا مبنا در معنای حجیت اماره وجود داره: مبنای مرحوم شیخ جعل حکم مواصل، مبنای مرحوم آخون جعل المنجزیه و معذریه، مبنای مرحوم نائینی و تلامزه مرحوم نائینی که جعل العلم و جعل الطریقیه هست. خب اینجا بر اساس مبنای مرحوم نائینی اگر در یک جایی اماره قائم بشه و شاره این اماره رو حجت قرار بده، معنای حجیت اماره یعنی شاره اون رو علم اعتبار کرده، علم اعتباری درست میشه. به تعبیر بر اساس تعبیرات خود مرحوم نائینی، به توضیحی که در تقریرات دروس مرحوم نائینی اومده، در موارد قیام اماره یک حالت کشف ناقصی از واقع وجود داره. شاره که حجت قرار میده اماره را، یعنی این کشف ناقص او را اعتباراً تتمیم میکنه. تتمیم کشف هست اعتباراً، نه تکویناً. چیزی که فی حد نفسهی کشف ناقص داشت، شارع اعتباراً اون را کشفش را تتمیم میکنه. البته اینکه شارع کشفش را تتمیم میکنه اینطور نیست که معنایش این نیست که این از باب از باب تأسیس باشه، نه، ممکنه بلکه اصلا در اندل اغلا هم چون اماره علم اعتباری هست، شارع هم اگر یه جای اماره را حجت قرار داد، مثل همون اعتبار عقلایی این را علم اعتباری قرار میدهد، نه علم حقیقی. حالا علایالن بر اساس مبنای مرحوم نائینی، اعتبار اماره به معنای اعتبارها علمن هست، علمن به واقع، جعلها علمن به واقع هست. خب اگر در روایت اسماعیل بن ربا ما از اشکالات قبلی رفعیت کردیم، گفتیم روایت اسماعیل بن ربا دلالت میکند بر اینکه ظن به دخول وقت حجت هست، بر اساس مبنای مرحوم ناعیدی حجت بودد، یعنی اعتبار او علمن. خب با این لسان، با این مفاد، اگر روایت اسماعیل بن ربا را در نظر بگیریم و این را با ادله سابقه که دلالت می کرد بر عدم جواز اعتماد بر غیر علم، این روایت اسماعیل بن ربا با این مفاد را با اون ادله در نظر بگیریم، این روایت اسماعیل بن ربا میشه حاکم بر او، چون اون روایات میگفت که به غیر اعتماد بر علم بکن، به غیر علم اعتماد نکن، ولی اعتماد بر علم که یجوز دیگه. این روایت اسماعیل بن ربا میگوید ظن به دخول وقت، این مورد خاص، این علمه، علم هست اعتبارن، وقتی علم شد اعتبارن، از بله موضوع عدم جواز اکتفاء به غیر علم خارج میشه و داخل میشود در قسمت جواز الاکتفاء بالعلم. این فرد اعتباری به فرد بالحکومه درست شده. ممکنه اینجا در مقام جمع کسی بگوید که مقتضای جمع بین روایت اسماعیل ربا با ادله سابقه، حاکم شدن روایت اسماعیل ربا بر ادله سابقه است، نه اینکه ادله سابقه بیاید تقیید بکنه روایت اسماعیل ربا را بر ظن خاص. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه. مرحوم آقای حکی میفرماید که بله ما باید در این که آیا حاکم هست یا حاکم نیست، این تقریب از حکومت تمام هست، اشکال درش نیست، ولی در صورتی این نسبت حکومت میشود که ما در مقابل روایت اسماعیل بن ربا از ادله سابقه صحیحه علی بن جعفر را در نظر نگیریم. اگر بقیه ادله، چون روایات دیگه بود دیگه، روایت علی بن مهزیار بود، روایت عبدالله بن اجلان بود، خدای حکیم این سه تا روایت را قبلا مطرح کردند، روایت عبدالله ابن اجلان، روایت علی ابن مهزیار و روایت علی ابن جعفر، فرمودن که این تقریب حکومت در غیر صحیح علی ابن جعفر پیاده میشه، چون در غیر صحیح علی ابن جعفر عنوان کلی علم و عدم العلم ذکر شده، عنوان کلی که باشه این روایت اسماعیل ربا میتونه حاکم بر این بشه، ولی صحیحه علی بن جعفر در خصوص در همون مورد زن وارد شده، چون در صحیحه علی بن جعفر اومده که لمکان الازان شخص یظن به دخول الوقت، در این حال امام علیه السلام فرموده که اینجا به زن اعتماد نکن و بعد این به زن اعتماد نکن، اینجا لا یجزئه حتی یعلم انه قد طلب، این زن فایده نداره تا وقتی که علم به طلوع پیدا بکنید. اگر ما صحیح علی بن جعفر را در نظر بگیریم با روایت اسماعیل بن ربا، معلومه که اینجا رابطه حکومت محقق نیست، چون صحیح علی بن جعفر میگوید این که میفرماید زن حجت نیست دنبال این برو، یعنی این زن به دخول وقت علم نیست دیگه، چون فرموده اینو کنار بذار برو دنبال علم، اینو کنار بذار برو دنبال علم، معنیش اینه که این علم نیست. این صحیح علی بن جعفر نفی علمیت میکنه از زن به دخول الوقت، نفی الحجیه که میکنه نفی العلمیت میکنه، روایت اسماعیل بن ربا او اثبات علمیت میکنه. این دو نیست که بین این دو مفاد نسبت حکومت باشه. اگر حکومت بین طرفین قابل گفتن باشه در نسبت بین غیر روایت علی بن جعفر با روایت اسماعیل بن ربا، این حرف قابل گفتن هست، اما در نسبت بین صحیحه علی بن جعفر و روایت اسماعیل ربا این حرف قابل گفتن نیست. حالا که قابل گفتن نیست چه جور میشه؟ دیگه مرمای حکیم ادامه ندادن. معناش اینه که همون تقییدی که ما قبلا گفتیم باید این ملتزم به این تقیید بشیم، چون اینجا رابطه حکومت قرار نداره. همون حمل اولی که گفتیم که روایت اسماعیل ربا هم میشود بر جایی که زن خاص وجود داشته باشه، مثل شهادت العدلین، مثل اذان، باید به این کیفیت جمع بکنیم. خب این فرمایشات مرحوم آقای حکیم اینه. در کلام مرحوم آقای خویی هم در همین حد اومده که فرمودن که اگر ما روایت اسماعیل ربا را قبول داشته باشیم که دلیل بر جواز اکتفای به زن هست و اطلاقگیری از او را هم صحیح بدانیم و در حقیقت غمزعین بکنیم از اشکالات قبلی، ما باید روایت اسماعیل ربا را مقید بکنیم یا به زن معتبر یا به صورت عجز از تحصیل علم، باید اینجور مقید بکنیم جمعاً بین این روایت و ادله سابقه. اما به چه دلیل ما این را مقید بکنیم توجیهی در این قسمت ذکر نشده. وجهی در نه در کلام مرحوم آقای حکیم برای این جمع که حمله بر زن معتبر باشه و نه در کلام مرحوم آقای خویی وجهی برای این حمل ذکر نشده، با اینکه به حسب نظر اولی اشکال میشه در اینجا که ما اگر دو دلیل داشته باشیم که هر کدوم از این دو دلیل اقتضای نسبت به امری دارن و دلیل دیگر برخلاف اقتضا داره، حمله بر تقیید در جایی هست، مقید کردن در جایی هست که احد الطرفین خاص باشه، طرف آخر مطلق باشه، عام باشه، یکی مقید باشه یکی مطلق باشه. حمله به تقیید مال اینجا هست. خب با توجه به این که حمله بر تقیید در جاییست که احد الطرفین مطلق و آخر مقید باشه، ما که اینجا نگاه بکنیم به روایت اسماعیل ربا و ادله سابقه که دلالت میکرد بر عدم کفایت زن به لزوم تحصیل علم، خب این ما تنها به عکس میبینیم، چون اون روایات سابقه میگفتن که غیر علم کافی نیست، حتما باید علم به دخول وقت داشته باشه مکلف تا نماز بخونه. این روایت اسماعیل ربا میگه زن کافی هست. اون که میگه غیر علم کافی نیست، این در صور متعددی را شامل میشه، جایی را که مکلف نسبت به وقت حالت شک و تساوی طرفین را داره، 50-50 احتمال میده وقت داخل شده، احتمال میده وقت داخل نشده، جایی را که حالت این قسمت دخول الوقت، احتمال دخول الوقت ضعیفتر باشه، 20% احتمال دخول وقت را میده، 80% احتمال میده که وقت داخل نباشه. این روایات سابقه این مورد را، هر سه مورد را شامل میشه، هم زن را، هم وهم را، هم شک را. روایت اسماعیل ربا فقط در مورد زن وارد شده. خب اینجا در بحث به ظاهر باید به عکس بشه، روایت اسماعیل ابن ربا باید مقید اطلاق باشد، نه اینکه خود روایت اسماعیل ربا را بخواهید تغییر بکنید. این چطور میشه در اینجا مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی قائل به تغییر شدن؟ توضیح اینکه مورد از موارد تغییر هست، تغییر به نفع روایات سابقه یا به نفع روایت اسماعیل ربا، اینه که ما در محل بحث روایات وارد در بین رو ملاحظه بکنیم، در روایات سابقه که دلالت می‌کرد بر عدم کفایت زن و لزوم تحصیل علم، چند تا روایت بود. ما هو المعتبر از این روایات، روایت علی ابن مهزیار بود و روایت علی ابن جعفر، روایت علی ابن مهزیار و روایت علی ابن جعفر و الا روایت بله روایت عبدالله ابن اجلان که در مستشرفات سرای بود که من حیث سند معتبر نبود. روایت دیگر هم روایت منقول از تفسیر نعمانی بود، دیگر رساله محکم و متشابه به نقل از تفسیر نعمانی بود. این دوتا روایت که معتبر نبود، ما هو المعتبر در روایت در این طایفه قبلی روایت علی ابن مهزیار و روایت علی ابن جعفر هست. و ما در بررسی این که توفیق بین طرفین به چی میشه، آیا تعارض هست یا اینکه جمع عرفی برقرار میشه، باید اینا را ملاحظه بکنیم. اگر روایت علی ابن مهزیار به تنهایی بود با روایت اسماعیل ابن ربا، اگر این به تنهایی بود، اینجا با توجه به این که روایت علی بن مهزیار نفی میکنه جواز اعتماد بر غیر علم را و مطلق هست، بله مطلق هست، من حیث این که غیر العلم مصداق ظن باشه، مصداق شک باشه، مصداق وهم باشه، ولی روایت اسماعیل ربا در خصوص ظن وارد شده، بله در اینجا مقتضای جمع بین روایت علی بن مهزیار و روایت اسماعیل ربا اینه که روایت اسماعیل ربا مغیر او باشه. وجه تغییرش هم اینه که این خاصه، اون عامه، این مغیر، اون مطلقه. دیگه برای تغییر روایات سابقه به روایت اسماعیل ربا احتیاج به مبنای مرحوم نائینی در اعتبار علم در حجیت اماره که اعتبار علم باشه احتیاج به این نداریم. روی جمیع مبانی، چه مبنای مرحوم آخون، چه مبنای مرحوم شیخ، چه مبنای مرحوم نائینی، و روایت اسماعیل ربا مقید هست، خاصه. روایت علی بن مهزیار مطلق و عام، و این میاد او رو تغییر میکنه. برای تغییر اینطور نیست که احتیاج به مبنای خاصی باشه. علی جمیع المبانی در نسبت بین روایت اسماعیل ربا و روایت علی بن مهزیار حکم تغییر جمع عرفی، تغییر بین روایت تغییر روایت علی بن مهزیار به روایت اسماعیل ربا است. ولی با توجه به این که حجت در بین منحصر در روایت علی بن مهزیار نیست، بلکه روایت علی بن جعفر هم در طایفه سابقه، در روایات سابقه وجود داره، ما باید بله بین روایت علی بن جعفر و روایت اسماعیل ربا نسبت را بسنجیم، ببینیم چه نسبتی دارن. خب در بعد و هم نسبتی که بین اینها وجود داره نسبت تباینی هست، چون روایت علی بن جعفر فرموده به زن اعتماد نکن، اکتفای به زن نکن، دنبال تحصیل علم برو. روایت اسماعیل ابن ربا علا تقدیر اغماض از اشکالات سابقه دلالت میکنه بر کفایت زن. میشه این دوتا مفاد متباین و متعاند نسبت به هم دیگر، یکی زن بله کفایت میکنه بر دلالت میکنه بر جواز اکتفای به زن، یکی دلالت بر عدم جواز اکتفا میکنه. خب اگه اینا نسبت تباینی باشن، در این مورد تباین این دوتا اگر تعارض بکنن، اگر جمعی بین اینها امکان نداشته باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بعد تساقط اینها ما برمیگردیم به روایت علی ابن مهدیار که میگفت غیر علم مطلقا کافی نیست، چه در حد ظن باشه، چه در حد شک باشه، چه در حد وهم باشه. اگر این دوتا خاص با هم دیگر تعارض کردن تا بله تساقط شده، نوبت میرسه به اون خطاب مطلق عامی که اون عام فوقانی بالقیاس الیه ما که همون روایت علی ابن مهدیار باشه. اگر این دوتا روایت با هم دیگه متنافی باشن، باز نتیجه میشه عدم کفایت زن در بله در همین زن به دخول وقت. مطلق زن خلاصه کافی نیست، اون عدل خاصه که اذان عارف عدل با عارف باشه، شهادت عدلین باشه، اونا حساب دیگه ای داره، ولی زن مطلق خلاصه کافی نیست. این در فردی است که این دوتا یعنی روایت علی ابن جعفر با روایت اسماعیل ربا بله اینا امکان جمع بین اینها وجود نداشته باشه، ولی ممکنه در اینجا دو نحوه از جمع بین روایت اسماعیل ربا و روایت علی ابن جعفر پیدا بشه که این دو نحوه جمع باز نتیجه او میشه همین عدم کفایت ظن مطلق در دخول وقت. وجه اول جمع اینه که ما روایت علی بن جعفر را که نگاه بکنیم که فرمودن حضرت که اکتفای به ظن نشه، لا یجزیه الا اینکه علم به وقت را برای او پیدا بشه، این روایت بله این روایت که با این مفاد را که در نظر بگیریم، این شامل فرض تعذر علم و عجز از تحصیل علم نمیشه. اون جایی را که مکلف نمیتواند علم را تحصیل بکنه، اونجا معنا نداره که به او گفته بشه که حتما برو دنبال تحصیل علم. پس روایت علی ابن جعفر اختصاص داره به فرض امکان تحصیل علم، ولی این طرف روایت اسماعیل بن ربا دلالت میکنه بر کفایت زن. این اطلاق داره چه در جایی را که شخص متمکن از تحصیل علم باشه، چه فرض عجز. به این حساب صاحب‌دار اشکال کرده، گفته چرا مشهور روایت اسماعیل بن ربا را که مطلق هست و شامل فرض تمکن از تحصیل علم میشه، چرا اومدن مشهور این روایت اسماعیل بن ربا را مختص به صورت عجز کردن؟ پس در قسمت روایت اسماعیل بن ربا من حیث تمکن از تحصیل علم و عجز از تحصیل علم اطلاق داره، یعنی حتی در فرض امکان تحصیل علم هم روایت اسماعیل بن ربا میگوید که اکتفای به زن جایزه. خب اگه ما این دوتا مفاد را در نظر بگیریم، اطلاق میفته در ناحیه روایت اسماعیل بن ربا، اون روایت علی بن جعفر میشه مقید برای این. حالا که مقید شد، پس نتیجه این میشه که اکتفای به زن در جایی هست که امکان تحصیل علم نباشه، عجز از تحصیل علم باشه، میشه همون محمل دومی که در کلام مرحوم آقای خوبی هست. این یک نحوه از جمع. منتها این که این جمع بین این دو دلیل برقرار بشه، متوقف بر اینه که ما در قسمت روایت علی بن جعفر بگوییم که این لا یجزیه حتی یعلم اختصاص داره به فرض تمکن از علم، ولی اگه کسی بگه نه، این در این عبارت در روایت علی بن جعفر بله این که تحصیل و علم را لازم می داند و زن را کافی نمی داند، این مطلقه، هم صورت تمکن را می گیره هم صورت غیر تمکن را، یا به عبارت دیگر هم ذوی الاعذار را شامل می شود، هم غیر ذوی الاعذار را، حتی اون کسی که عذر هم نداره، بله اون کسی که عذر نداره را شامل میشه. اون کسی که عذر داره، یعنی لا یتمکن از تحصیل علم به خاطر حفظ و امثال این، حتی اون رو هم شامل میشه. چرا؟ به این تقریب که این علم به وقت با علم به قبله با هم دیگه فرق داره. نسبت به علم به قبله اونجا فرض دارد جایی که شخص در تمام الوقت عاجز از تحصیل القبله باشه، روی این حساب در اونجا در مورد قبله اگر در روایت بیاید که شما باید علم به قبله را تحصیل بکنید تا نماز بخونید، این شامل فرض عجز نمیشه. چرا؟ چون در اگه شخص عاجز باشه بگیم اونجا نمیتونه نماز بخونه، این در جایی را که این معناش اینه که در وقت با اینکه شخص علم به دخول علم به وجوب صلات در حق خودش را داره، ولی در این حال نمیتونه به خاطر تشخیص ندادن قبله نتونه نماز بخونه، این قابل التزام نیست. این که نماز در این مورد در موارد بل متوقف بر تحصیل علم هست، بدون تحصیل علم قبل نماز، بدون تحصیل علم به قبله نماز خوندن صحیح نیست، این قابل التزام نیست. ولی در مورد وقت به لحاظ نوع موارد اینطور نیست. در مورد وقت ولو در اون قسمت های اول وقت شخص امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته باشه، ولی اینطور نیست که هم تا آخر وقت علم به این نداشته باشه، بلکه به لحاظ نوع موارد عجزه در انبله عجزه نسبت به اون عجزه غیر مستمر الى آخر الوقت، یعنی بالاخره بعدن ولو در اول وقت عاجزه، ولی در ادامه در حقیقت عجز اونجا وجود نداره، بلکه قدرت بر تحصیل علم داره، بلکه اصلا علم برای او حاصل میشه در همین وقت ظهر دیگه، وقت ظهر حالا از آن گفته میشه، ولو شک داشته باشه اینها، ولی یک ساعت بعدش دیگه، یک ساعت بعدش اون نزدیکی های اون وقتی که به خورشید در آسمان نگاه میکنه، نزدیکی های چیزه، خب برای او معلوم یقین پیدا میشه. چون در مورد وقت خصوصیت وقت اینه که بعد از تأخیر عادتا علم به حصول وقت پیدا میشه، این روایت این عجز متصور نیست، یعنی عجز از تحصیل علم متصور نیست، بلکه مفروض در وقت علم هست. اگر عجزی وجود داشته باشه عجز در اوائل هست، نه عجز عجز از علم به وقت در کل وقت باش بین الحده نید، عجز در اول هست. قصه‌ای علی بن جعفر اطلاق داره، فرموده که نمیتوانید نماز بخونید تا وقتی که علم پیدا بکنید. مطلقا اینجور نیست که حتی اگر در اول وقت عاجز هم باشی، این نمیتوانی به عاجز از درک علم به وقت باشی، نمیتوانی نماز بخونی، باید صبر بکنی تا علم پیدا بشه. با توجه به این مطلب، این مفاد روایت علی بن جعفر با روایت اسماعیل ربا برمیگرده به نسبت تباینی. اگر خصوصی وقت را به لحاظ نوع موارد نگاه بکنیم، چون حصول العلم مفروغن انه در مورد وقت هست، اگر عیزی تصور بشه عیزی در اول وقت و به لحاظ عیزی در اول وقت هم روایت علی بن جعفر اطلاق داره. پس روایت علی بن جعفر میگوید چه عاجز از تحصیل وقت باشی چه عاجز نباشی، لا یجز نماز با زن مگر اینکه تحصیل علم مگر اینکه علم وقت پیدا کنه. و این مفاد با اون میشه
نسبت مواردی تمام کنند تحصیل
کجا؟ نه دیگه بلا عرض کردم بلا عرض نوع موارد دیگه، این که ناظر به حبس نیست، این که ناظر به این موارد نسبت به غیما اونی که در مورد روایت هست همین مقدار به لحاظ نوع موارد این طوری هست. نسبت به نوع موارد هست کرده به اطلاق داره دیگه، به لحاظ مصب روایت علیم جعفر را اون یه فرد نادریست که کسی به خاطر حبس و اینا روایت علیم جعفر ناظر به اونجا که نیست، که ناظر به روایت علیم جعفر عرض کردم ناظر به اونجا نیست، نسبت به اون جایی را که نظر داره اون افراد متعارف هست، غیر حبس که مورد نظر نیست که، یا شخصی که یا حتی شخص در حبس هم بقیه روزها را بالاخره اینطور نیست که حبس محض که هیچ اونم نادره که در سیاه‌چالی که هیچ مورد را برای او تشخیص داده نشه، آنتن که اینطور نیست، اون یه فرد نادری هستی. میگم عرض کردم این در نماز صبح ولو خودش نمیتونه ولی بالاخره از بقیه میتونه بپرسه دیگه، این به صورت کلی نیست، ولی در مورد قبله اینطور نیست، در مورد قبله متصور هست که تا آخر وقت هم شخص متمکن نباشه، اینجا نمیتونه به نحوی قبله را تشخیص بده. حالا این اگر اینجوری اشکال کردی به نسبت گیری بین اینها، روایت علی ابن جعفر با میشه مطلق، مثل روایت اسناد روا که این دوتا مطلقن. حالا که مطلق شدن از این حیث نمیتوانیم بین این دو طایفه جمع بکنیم، اینا میشه متعارض. تعارض که کردن تساقط میکنن، یرجع الی عام فوقانی که روایت علی ابن مهدیار باشه. ولی در اینجا وجه دومی که وجود داره برای این مطلب اینه که بله بگیم که ولو اینها از این جهت متباینین هستند، ولی با کمک گرفتن از یک طایفه دیگر از روایات بین این دو طایفه متعارض جمع ایجاد می شود از باب انقلاب نسبت، به این نحو که بله روایت علی ابن جعفر دلالت می کند بر عدم کفایت زن مطلقا، ولی این مضمون تخصیص خورده است به ادله کفایت زن خاص، زنون خاصه مثل شهادت العدلین و اذان عارف. خب وقتی سعیه علی ابن جعفر که مطلق بود تغییر بخوره به این روایت شهادت العدلین، روایت اذان عارف، بعد از اونا دلال بر کفایت میکنه، بعد از تغییر ما یبقا تحت روایت علی ابن جعفر میشه غیر از اون زنون خاصه دیگه، میشه غیر زن خاص. وقتی پس غیر زن خاص یبقا تحت روایت بله یبقا تحت روایت علی ابن جعفر، این مفاد تقیید خورده را که بسنجیم با روایت اسماعیل بن ربا نسبت اون خصوص مطلق میشه. در بد و امر هم روایت علی ابن جعفر مطلق بود، هم روایت اسماعیل بن ربا مطلق بود، هر دو عنوان زن درش به کار رفته، عنوان نسبت به زن بله حکم شده بود که کافی نیست. خب اینجا ولو فی حد نفسی مطلق بودن، ولی با تغییر با وجود طایفه ثالثه که می آید روایت علی بن جعفر را مقید می کنه، نسبت تواینی بین روایت علی بن جعفر با روایت اسماعیل ربا تنقلب الى عموم مطلق. روایت علی بن جعفر می گوید که غیر زن خاص حجت نیست، روایت اسماعیل ربا می گوید که مطلق زن. به این تقریب این تغییر اولی که در کلام در تقلید اولی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و اون در حملی که مرحوم آقای حکیم گفته اون هم توجیه میشه، ولی با توجه به خصوصیات این تقریب معلوم شد که این جمع، بله این جمع دوم یعنی حمل روایت اسماعیل ربا، تقیید اسماعیل ربا به زن خاص، تقیید کردنش به زن خاص در مرتبه متأخر از جمع قبلی هست، و الا اگه جمع قبلی را که روایت علی بن جعفر مقید هست، روایت اسماعیل ربا مطلقه، اگه اون جمع قبلی را ملتزم بشیم، نسبت را نسبت مطلق و مقید قرار بدیم، دیگه این جمع از نوبت به این جمع نمیرسه، با همون جمع قبلی مشکل حل میشه. ولی اگر جمع قبلی مورد قبول قرار نگیره به خاطر اینکه اطلاق هر دو طرف اطلاق هست، نوبت میرسه به جمع بعدی که از باب انقلاب نسبت هست، مبتنی بر بله نظریه انقلاب نسبت هست، چون اون طایفه سومی که حلال مشکل هست و جمع میخواهد برقرار بکنه، او دو تا لسان نداره، یه لسان بیشتر نداره، با اونی که شهادت العدلین حجت هست یا بله یا اذان مؤذن حجت. اینم وجه این سید علی بن جعفر که زن کافی نیست، حتما باید علم تحصیل کنه. این نسبت به دلیل اول صاحب حدایق. دلیل دوم صاحب حدایق این بود که فرموده بودن که ما روایات مستفیضه ای داریم که در این روایات مستفیضه آمده است که شما به اذان مؤذن می توانید اکتفا بکنید، به خاطر اذان برید نمازتون رو بخونید، با این ولو مؤذن سنی باشه شیعه نباشه، به اذان مؤذن می توانید نماز بخونید. روایات متعدده، یکی از اونها صحیحه زهره محاربیه که صاحب حدایق اول ذکر کرده، بعد روایات متعددی ذکر کرده، فرموده خب از این روایات استفاده میشه که مطلق الزن کافی هست. چرا؟ به خاطر اینکه اذان مؤذن غایت ما یفیده زن به دخول وقته، و الا علم که برای انسان نمیاره، وقتی علم نیاورد زن آورد. پس این روایات در حقیقت بیان فرمودن که زن به دخول وقت کافیه، اینکه اذان مؤذن را شنیدی میتونی نماز بخونی، چون لا یفید و الا زن معلوم میشه که مطلق الزن کافیه، و الا زن حاصل از اذان مؤذن که خصوصیت نداره. این از این روایات مستفیضه ما استفاده میکنیم، بله حجیت مطلق الزن را. این دلیل دوم حدائق است. نسبت به این دلیل دوم هم اشکال شده، مناقشه شده، بله اشکال اولی که نسبت به این این دلیل شده اینه که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که این روایات اذان اصلا دلالت میکند بر این که اکتفای به یعنی اعتماد به ثقه، اعتماد به قول ثقه در باب دخول وقت جایزه. از این روایات اونی که استفاده میشه اینه که بله حجیت یعنی خبر ثقه حجیت دارد، اونجه از این روایات استفاده میشه حجیت خبر ثقه است، منتها در این روایات که اذان ذکر شده خصوصیت این روایات اینه که مؤذن با فعلش در حقیقت داره خبر میدهد که از وقت داخل شده. در حجیت قول ثقه بین این که مبرز قول مبرز رأی سره و اون مخبرابش مبرزش فعل باشه یا قول باشه این که فرقی نداره. این روایات ناظر به حجیت بله این نهایه چیزی که این روایات دلالت میکنه اینه که این از این روایات حجیت خبر سره استفاده میشه، از آن خصوصیت نداره. در واقع این روایات میگه که اگه شخص سره به شما خبر داد ولو از راه فعلش خبر داد که از آن گفتم باشه، به قول او اعتماد بکن. نه اینکه این از این روایات حجیت زن به ما انه زنون و مطلق زن استفاده بشه. از تعبیراتی که در این روایات اومده در خود مثلا صحیحه زره محاربی اینطور اومده: صل الجمعه به اذان هاولای فانهم اشد شیء مواظبتا علی الوقت. اینکه اشد شیء مواظبتا علی الوقت یعنی اینها رعایت میکنن، اینها در این جهت چون رعایت میکنن مورد وثوق هستن، چون در این جهت مورد وثوق هستن رو این حساب به خبر اینها، خبر فعلی اینها که از آن باشه میتوان اعتماد کرد. از این روایات اصلا عنوان حجیت زن به ما انه زنون استفاده نمیشه تا بگوییم که بله، تا فرقی بین زن حاصل از اذان و زن حاصل از غیر اذان نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که نسبت به این بله روایت شده اینه که حتی اگر این روایات مجموعه روایاتی در اذان دلالت بکنه بله دلالت بکنه بر حجیت زن حاصل از اذان، در این حال ما نمیتوانیم از مورد این روایت که زن حاصل بلا اذان هست تعدی بکنیم به مطلق الزن. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در این روایت حجت قرار داده شده و جایز الاعتماد، جایز الاستناد شده، اذان مؤذنه. ولو باقت نظر از این روایات اذان مؤذن برای ما مفید زنه، ولی در این روایات که بیان نشده به خاطر افاده زن، در این روایات ذات این اذان حجت قرار داده شده، این اخبار فعلی حجت قرار داده شده. خب این که حجت قرار داده شده ولو این حجت فی حد نفسی مفید زن هست، ولی ما نمیدونم دلیل نداریم و احراز نکردیم که تمام المنات در حجیت او افاده این درجه خاصی از زنه، بلکه ممکنه خصوصیات خارجیه یا به تعبیر دیگر خصوصیات موضوعیه و ذاتیه اذان دخالت داشته باشه در حجت قرار دادن این اذان. احتمال دخل خصوصیات واقعی اذان در حجت قرار دادن وجود داشته باشه ما دیگه نمیتوانیم تعدی بکنیم. این اشکال دوم که در کلام هم در کلام مرحومای حکیم هم در کلام مرحومای خوی اومده در حقیقت بله تطبیق اون اشکالی است که در بحث حجیت شهرت مرحوم آخون به قائلین به حجیت شهرت فتوایی کردن. اونایی که قائل به حجیت شهرت فتوایی هستن یکی از ادله اینه که گفتن روایات ما و ادله تامی بر حجیت خبر ثقه قائم شده. خب خبر ثقه برای ما که علم افاده نمی کنه، زن افاده می کنه. زن حاصل از خبر ثقه را در نظر بگیریم با زن حاصل از شهرت فتوایی به مراتب زن حاصل از شهرت فتوایی اکثره. پس ادله حجیت خبر ثقه بالفهوا دلالت می کند بر حجیت شهرت فتوایی. این این تقریب استدلال به ادله حجیت خبر صدقه برای حجیت شهرت فتوایی است. مرحوم آخون اشکال فرموده، اشکال مرحوم آخون در بحث شهرت فتوایی همینه که فرمودن که ولو افاده زن در این اکثرم باشه، ولی ما چه دلیلی داریم که در خبر صدقه حجیت خبر صدقه به خاطر افاده این مقدار خاصی از زنه که مثلا حداقل 60% احتمال رو ایجاد میکنه. اینا که دلیل نداریم. این که دلیل نداشتیم بلکه خود این مظنون باشه، تعدی از این مورد ادله حجیت خبر ثقه به غیر او میشه از مصادیق قیاس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.